ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. نور بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در 24مین روز از بهمن ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم که برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما مهیا شده. پیش از آغاز این مجله خبری هم من شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده اخبار ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین، درود بر شما.
درود بر تو، درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست و صحبت‌های یک مقام پیشین ایرانی درباره توانایی جمهوری اسلامی در رسیدن به سلاح هسته‌ای انتقاد کرد. رافائل گروسی سه‌شنبه در جریان نشست دولت‌های جهان در دبی گفت که جمهوری اسلامی ایران وقتی پای برنامه هسته‌ای به میان می‌آید کاملا شفافیت نشان نمی‌دهد. او همچنین به شکل غیر مستقیم به صحبت‌های اخیر علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی هسته‌ای ایران اشاره کرد. علی اکبر صالحی در یک برنامه تلویزیونی حکومتی در ایران که دوشنبه منتشر شد گفت که ایران همه اجزا را به شکل جداگانه و برای اهداف خود ساخته دارد و تنها آنها را به هم متصل نکرده است. وبسایت مجلس شورای اسلامی و ارگان رسانه‌ای آن هک و از دسترس خارج شده است. خبرگزاری کارگران ایران ایلنا سه‌شنبه 24 بهمن از بارگزاری تصویر سران سازمان مجاهدین خلق ایران بر وبسایت خانه ملت خبر داده بود. همزمان یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق مدعی نفوذ به سرورهای مجلس در ایران شده است. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی در کانال تلگرامی خود نوشته که سایت‌های خانه ملت، پایگاه الکترونیکی جامعه مجلس و سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس را هک کرده و تصاویر و شعارهایی را جایگزین کرده است. در ساعات اخیر این کانال اسنادی شامل نامه‌ها و مکاتبه‌ها و اسناد حقوق اعضای مجلس را منتشر کرده. روابط عمومی مجلس ضمن تایید دسترسی به گفته این مرکز محدود هکرها به اسناد مدعی شده که مدارک منتشر شده دستکاری شدند و بنابراین قابل استناد نیستند. مهدخت دامغانپور، یکی از وکلای محمد قبادلو که به برخی از ایرادها در پرونده این معترض اعدام شده اعتراض سراسری سال 1401 زن زندگی آزادی اشاره کرده بود، به قوه قضاییه احضار شد. امیر رئیسیان، دیگر وکیل محمد قبادلو، خبر داد که خانم دامغانپور پس از احضار به دادسرای رسانه دوشنبه 23 بهمن مستندات و مدارک خود را به این دادسرا ارائه کرده است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت که ما قوه قضاییه را به مناظره دعوت کردیم، اما قوه قضاییه حاکمه را ترجیح داد. محمد قبادلو معترض جوان 24 ساله سوم بهمن اعدام شد و وکیلان او در هفته‌های اخیر با اشاره به ایرادها و شبهات متعدد این پرونده اعدام او را به نوعی قتل، بی‌عدالتی و ذبح قانون و شرع توصیف کردند. دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری این 4 تن که در زندان قزلحصار کرج هستند به دلیل آنچه تشکیل و عضویت در گروه‌های ضد انقلاب عنوان شده باقی شناخته شده و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش کمپین فعالان بلوچ 2 تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند، اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت می شوند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد زمانی رخ داده که او 12 ساله بوده. در قوانین جمهوری اسلامی بغ به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت تعریف شده و مجازات آن هم اعدام است. ارمنستان از کشته شدن 4 سربازش در منطقه مرزی با جمهوری اسلامی خبر داد. عذرخواهی میکنم، با جمهوری آذربایجان خبر داد. ایروان میگوید این 2 سرباز به دلیل شلیک نیروهای آذربایجانی کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده که در این درگیری که در نزدیکی روستای نرکین هند در جنوب این کشور رخ داده 1 سرباز دیگر هم زخمی شده است.
سپاس از بنیامین صدر که آخرین اخبار امروز ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله هشت شب از رادیو فردا خواهید شنید. رافائل گروسی هشدار داد برنامه هسته ایران کاملا شفاف نیست. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سخنان علی اکبر صالحی درباره توانایی جمهوری اسلامی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای انتقاد کرد.
الان در وضعیتی است که نظارت حداقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی دارد.
وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، حکومت ایران را متهم کرد. و هدف قرار گرفتن یک کشتی باری عازم ایران از سوی حوثی‌های یمن، گمانه‌هایی را درباره چگونگی این رخداد بی‌سابقه به دنبال داشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه رادیو فردا، من رویا ملکی و مجله هشت شب بمانید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده که جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خودش کاملا شفاف نیست و از صحبت‌های یک مقام سابق جمهوری اسلامی درباره توانایی ایران در رسیدن به سلاح اتمی انتقاد کرده. رافائل گروسی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در جریان کنفرانس دولت‌های جهان در دبی امارات متحده عربی گفت ایران وقتی پای برنامه هسته‌ای به میان میاد کاملاً شفافیت نشون نمیده. گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران مقیم فرانسه، و از او پرسیدم وضعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در حال حاضر در چه شرایطیه.
وظیفه آژانس در آنچه که مربوط به ایران میشه دو امر متفاوته: نظارت به اجرای برجام و یکی هم نظارت به اموری که به برجام مربوط نیست ولی ایران پذیرفته، NPT رو پذیرفته و باید اونها رو رعایت بکنه. در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه برجام رو رعایت نمی کنه، برای اینکه برجام محدودیت غنی‌سازی زیر 5% و اون هم 300 کیلو گذاشته، در صورتی که جمهوری اسلامی الان غنی‌سازی رو رسونده به 60%. در مورد نظارت‌های دیگه که مربوط به NPT میشه، اونها هم جمهوری اسلامی اجازه نمیده برخیش صورت بگیره. پس الان در وضعیتی است که نظارت حداقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی دارد و درباره مسائلی هم پاسخ نمیده، مثل چند سایت که در اونجا فعالیت‌هایی داشتن 20 سال پیش، ولی آژانس از اونها سوال میکنه و اونها به آژانس پاسخ نمیدن. الان فعلا یک رابطه یه نظارت حداقلی است که آژانس انجام داره میده در مورد ایران.
خب در این شرایط فکر میکنید آقای مصطفی چقدر میتونه این صحبت‌های مقامات ایران که اعلام کردن همه متریال رو دارن برای تولید بمب اتم، چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
واقعیت نداره، برای اینکه یکی از لازمات ساختن بمب اتمی اورانیوم 90% غنی شده است که جمهوری اسلامی فعلا از 60% به بالا نرفته. برای اینکه به 90% برسونه در عرض 2 یا 3 هفته میتونه این کار رو بکنه. پس مسئله اصلی تصمیم سیاسی است در این باره که جمهوری اسلامی فعلا نگرفته. ولی اگر بخواد از نظر فنی، جمهوری اسلامی امکان ساختن بمب رو الان پیدا کرده. البته 90% غنی کردن اورانیوم کافی نیست، برای ساختن بمب آزمایش‌های دیگه لازمه، آزمایش‌های زیرزمینی لازمه، موشک‌های مناسب لازمه. اینها هم چیزهایی نیستش که در عرض چند ماه بشه انجام داد، بیشتر میتونیم بگیم 1-2 سال طول میکشه. فعلا یک تمامی تجهیزاتو نداره، ولی اگر بخواد میتونه داشته باشه و بمب رو از نظر تکنولوژی هیچ مانعی در مقابل جمهوری اسلامی نیست. هانش فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل و تهدیدهایی که میکنند و به خاطر این آقای خامنه‌ای تاکنون به این تصمیم سیاسی رو نگرفت.
آقای مصطفی، آن چیزی که میبینیم هم در صحبت‌های آقای گروسی هم در صحبت‌های امضا کنندگان برجام اینه که با جمهوری اسلامی باید از راه دیپلماسی جلو رفت. چقدر راه دیپلماسی با جمهوری اسلامی تا الان جواب داده؟
جواب راه دیپلماسی تا اینجا این بوده که ایران رو باز داشته از رفتن به سمت سوی بمب. ولی اگر ایران تصمیم بگیره و به سمت سوی ساختن بمب بره و چیزیست که نمیتواند مخفی بکنه از چشم جهانیان، برای اینکه آژانس همون نظارت حداقلی هم که الان داره اجازه میده به آژانس که بدون آیا ایران این تصمیم رو گرفته یا نه، و اگر هم که اصلا آژانس رو جمهوری اسلامی از ایران بیرون کنه، نشون میده خودش که میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب. در اون صورت مسلماً دیگه دیپلماسی برای جلوگیری از بمب عمل نخواهد کرد. اما سوال اهمیت داره که بمب آیا به کاری میاد یا به کاری نمیاد. اگر جمهوری اسلامی تا 2 یا 3 سال موفق بشه چند عدد بمب بسازه، این بمب‌ها به هیچ کاری به کمک جمهوری اسلامی نمیاد، برای اینکه دشمنی که به اصطلاح جمهوری اسلامی داره کشور اسرائیل، که کشور اسرائیل حداقل 200 بمب اتمی داره که خیلی 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 جلوتر از جمهوری اسلامی هم هست.
یکی دو روز گذشته علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی همه متریال رو داره و فقط باید سرهم بکنه تا به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنه. امروز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده از این صحبت‌های مقام سابق جمهوری اسلامی درباره توانایی جمهوری اسلامی در رسیدن به سلاح اتمی و گفته که ایران شفاف نیست. صحبت‌هایی که شنیدید تحلیل مهران مصطفی بود از استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته‌ای مقیم فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، حکومت ایران را متهم کرده که در راستای حمایت از رفتارهای بی‌ثبات کننده گروه‌های مانند حوثی‌ها حتی حاضر است امنیت غذایی ایرانیان را به خطر بیاندازه. جزئیات بیشتر را بشنویم از مهران کریمی.
نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. این بار روز دوشنبه یک کشتی فلبر با بار ذرت که عازم ایران بود توسط حوثی‌های یمن تحت حمایت این کشور هدف قرار گرفت. این کشتی که استار آیرس نام دارد متعلق به شرکتی ثبت شده در یونان از مبدأ برزیل با پرچم جزایر مارشال به سوی بندر امام خمینی ایران حرکت میکرد. گفته میشود ظاهراً موشک‌ها به کشتی اصابت نکرده و در آب‌های اطرافش فرود آمدند. وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، حکومت ایران را متهم کرده که در راستای حمایت از رفتارهای بی‌ثبات کننده گروه‌های مانند حوثی‌ها، حتی حاضر است امنیت غذایی ایرانیان را نیز به خطر بیندازد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بودند که یک کشتی باری آمریکایی را هدف قرار دادند. این در حالی است که تنها بخشی از مالکیت شرکت کشتیرانی استار آیرس متعلق به شهروندان آمریکاست. در همین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز دوشنبه هشدار دادند که جنگ غزه و حملات به کشتیرانی تجاری در دریای سرخ تهدیدی برای اقتصاد جهانی است. کریستالینا جورجیووا مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول با اشاره به جنگ کنونی اسرائیل و گروه افراطی حماس که از روز 7 اکتبر آغاز شده است گفت که این رخداد اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تأثیر خود قرار داده. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود.
خب همونطور که در گزارش مهران کریمی شنیدید، وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده از حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری که اخیراً یکی از این حملات به یکی از کشتی‌های ایران بوده. هدف قرار گرفتن این کشتی باری که عازم ایران بود از سوی شبه نظامیان حوثی یمن گمانه‌هایی رو درباره چگونگی این رخداد بی سابقه به دنبال داشته که همان عسکری در گفتگو با حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا از او درباره علت این حمله از سوی حوثی‌ها پرسیده.
به باور من اشتباه است، گرچه سناریوهای مختلفی ارائه داده شده. ببینید، در گذشته حوثی‌ها حملاتی را که علیه کشتی‌ها انجام می‌دادند، البته اولش فقط کشتی‌های اسرائیلی یا در ارتباط با اسرائیل بود، بعد شامل همه کشتی‌ها شد، متعاقب حمله‌ای را که به هر حال آمریکا انجام داد یا حمله مشترکی را که با بریتانیا. اما یک کشتی مال سپاه پاسداران به نام بهشاد اون موقع در دریای سرخ اونجا لنگر انداخته بود. این یک کشتی اطلاعاتی است که ضمن شنود، ضمن پایش تردد کشتی‌ها و دادن اطلاعات به حوثی‌ها کمک می‌کرد. این کشتی الان مدتی است که دریای سرخ رو ترک کرده و زیاد در موردش صحبت نمیشه و رفته به بندر جیبوتی، یعنی روبروی پایگاه نظامی چینی‌ها در جیبوتی که چند صد متری پایگاه آمریکایی است، اونجا لنگر انداخته و خارج شده. به باور من این فقدان و به طور کلی کمبود اطلاعات هست که حوثی‌ها اشتباه کردن. در واقع خودشون بعد از اینکه این حمله رو انجام دادن، یعنی سرتیب یحیی سری که سخنگوی حوثی‌ها است، گفت ما کشتی رو حمله رو انجام دادیم علیه یک کشتی آمریکایی، ولی در واقع این کشتی صاحبش یونانیه، پرچم جزایر مارشال رو داره، از برزیل داشته ذرت حمله میکرده برای ایران، میرفته به بندر امام، بندر امام خمینی، و این رو در 74 کیلومتری جنوب بندر مخا هدف قرار دادن. این تو بابل مندب نیست، بندر مخا تا خود بابل مندب دست کم حدود 70-75 کیلومتر فاصله داره.
خب، گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و بنابراین اگر من درست متوجه شده باشم، تحلیل شما ناظر بر این هست که به نوعی آتش خودی بوده به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و فقدان اون مجموعه پایش اطلاعات. این چه معنایی برای ایران داره؟ یعنی از این به بعد حالا ایران باید کشتی‌های تجاری خودش رو یا کشتی‌های تجاری به مقصد ایران رو از مسیر دیگری هدایت بکنه؟
ممکنه که این کار رو انجام بده، برای اینکه صاحبان اینا گرچه میدونن که کشتیشون مثلا عازم یکی از بنادر ایرانه، ولی با توجه به این اتفاقی که افتاده و اشتباهاتی که ممکنه رخ بده، ممکنه مسیرشون رو عوض بکنن و ریسک رو قبول نمی کنن. در ضمن یه سناریو که خیر، یعنی یه صحبت های اینجا اونجا میشه که شاید جمهوری اسلامی واقعا عمدن این کار رو کرده، یعنی بخواد که بعدن خودشو و رفتار خودشو توجیه بکنه، بگی که همینطوری که من در گذشته گفتم.
ببخشید آقای آریان، دقیقا سوال بعدی منم همین بود، برای حالا پیش زمینه ای که احیانا برای آن دسته از شنوندگان که شاید این گزارش رو نخونده باشن بگم که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی که به نامش اشاره نشده از این احتمال خبر داده که حمله ای که دربارش داریم صحبت میکنیم از پیش طراحی شده. حالا بفرمایید که یعنی چی از پیش طراحی شده؟ یعنی که خودشون طراحی کردن که به خودشون حمله کنن؟
برخی ها اینجوری توجیه کردن که ممکنه که جمهوری اسلامی با حوثی ها در ارتباط بوده و گفته به یکی از این کشتی ها حمله بشه که بعدن بخواد اون حرفای قبلیشو توجیه بکنه و به حساب در انظار عمومی برای جهانیان، برای اینکه بارها و بارها جمهوری اسلامی گفته که ما با این گروه های نیابتی ارتباط داریم ولی کنترلی بر روی عملیات این نداریم. اینو بارها بارها مقام های جمهوری اسلامی تکرار کردن. شاید بعضی ها میگن که این کار را عمدن انجام دادن که حالا به دیگران بگن که ببینید، بله، حوثی ها به کشتی حامل ذرت خودمونم حمله کردن.
خب همچنان گمانه‌زنی های زیادی درباره حمله حوثی‌ها به این کشتی باری که عازم ایران بوده مطرح هستش. یک مقام امنیتی همزمان که این اتفاق افتاده به رویترز گفته که احتمالاً این حمله از پیش طراحی شده. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم گفته حمله حوثی‌ها باعث آسیب جزئی به این کشتی شده اما به خدمه آسیبی نرسیده و این شناور قادر به ادامه مسیر گزارش شده. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرده که این موشک‌های بالستیک شلیک شده است و حوثی‌ها در آب‌های نزدیک این کشتی فرود اومده و در این حادثه کسی زخمی نشده. این سخنگو گفته حملات حوثی‌ها مورد حمایت ایران به کشتیرانی تجاری به شکل جدی اقتصاد جهانی و تغذیه جهانی رو تهدید می‌کنه و اکنون اونها حتی به شکل مستقیم به تهدیدی علیه تهدید مواد غذایی ایران هم تبدیل شده. صحبت‌های حسین آریان رو شنیدید، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکف تفتغت خانید
نگد مدینه را بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یاژگیر میزنن و ما اجوری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
یاسمین گلشنی هنرمند معترض با برپایی نمایشگاهی تحت عنوان برای آزادی در گالری دائمی انجمن هنرمندان پراگ در جمهوری چک آثاری رو به نمایش گذاشته که روایتگر حجاب اجباری در ایرانه. در بخش مربوط به آسیب دیدگان چشمی این نمایشگاه، هنرمند با استفاده از عکس‌های خودش که بعد از یک جراحی چشم در گذشته ثبت کرده با رنج آسیب دیده‌ها ابراز همدلی کرده. نسرین افشار با این هنرمند معترض گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد دلایل برپایی این نمایشگاه پرسیده.
من فکر میکنم که ما در یه شرایط کاملا اضطراری زندگی میکنیم و از نظر من بسیار مهمه که هر آدمی که داره تو شرایط فعلی هر کجای این دنیا زندگی میکنه، به خصوص برای ما ایرانی ها به نظر من یک وظیفه است که هر کسی در حد خودش بتونه که اطلاع رسانی بکنه از شرایط وخیم حقوق بشری در ایران و این مسئله خیلی مهمه، به خصوص که یک قدمی بتونه آدم برداره به سمت صلح و همدلی و همراهی در ارتباط با هموطنان اون در داخل کشور. و این نمایشگاه در ادامه در واقع 27 سال کار هنر اعتراضی من هست که در پاریس شروع شد. در ابتدا در سال 1997 این کارا رو من شروع کردم و بعد از سال 2022 همینطور نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی که تحت عنوان زن زندگی آزادی انجام گرفت در ادامه این مسیر هست این نمایشگاه.
خانم گلشنی لطفاً در مورد آثار به نمایش در اومده در این نمایشگاه برای ما بگین، از مضمون و مفهوم نقاشی ها و همچنین سبک اجراییتون در چیدمان.
این نمایشگاه شامل 4 بخش عمده هست که 2 بخش کلی داره که هر کدوم این بخش‌ها به هم کاملاً مرتبط هستند. بخش اول شامل کار زنان من هست که یک اینستالیشن بسیار بزرگی بوده که این کار با تکنیک پپیه مشه با کاغذ روزنامه‌های فارسی درست شده در پاریس با روزنامه‌های کیهان چاپ لندن من اینا رو درست کردم. اون زمان برای من خیلی هیجان انگیز بود که روزنامه‌های فارسی پیدا کرده بودم که بدون سانسور میتونستن اخبار ایران رو انعکاس بدن. متأسفانه من خبردار شدم که این کار من از بین رفته، ولی با این حال عکس‌های از این اینستالیشن رو من در این نمایشگاه به نمایش گذاشتم. دوم یه کار مشارکتی هست، اونم کاری است که من خواستم از مخاطبینم که زنان با حجاب اجباری رو تبدیل بکنن به هر شکلی که مایل هستن و نتیجه کار خیلی جذاب بوده. کار سوم کار دوقلوهای من هست که اون زمان که من این کار رو انجام میدادم سال 2002 بود که اخبار راجب لاله و لادن خیلی در رأس اخبار بود و ضمن اینکه من از این سمبل استفاده کردم بلکه سرگردانی خودم بین دو کشور و دو نحوه زندگی کاملا متفاوت نشون بدم، که یکی آزاد بود و یکی دربند بود. کار دیگه‌ای که در این نمایشگاه خیلی مهم هست برای من، مجموعه سلف پورتری هست که از خودم عکس‌هایی هست که بعد از عمل جراحی چشم در سال 2000 از خودم گرفته بودم. از این عکس‌ها استفاده کردم، بهانه‌ای شد برای من که بتونم از آسیب دیدگان چشمی یادی بکنم و اطلاع رسانی بکنم در ارتباط با فاجعه‌ای که بر اینها رفته.
از واکنش بازدید کننده ها و هنرمندان اروپایی در مواجهه با آثار هنری شما بگین.
این عکس العمل واقعا برای من حیرت آور بود. اول از اینکه جمعیتی که اومده بود، با توجه به اینکه فصل سرماست و قرار نیست که افراد بیان کارهای دلپذیر و زیبا اونجا ببینن، برای من خیلی تعجب من برانگیخت که دیدم که اینقدر با اشتیاق اومدن و راجع به مسائل ایران سوال میکنن. بعد از خوندن توضیحی که من در ارتباط با آسیب دیدگان چشمی گذاشته بودم، میدیدم که براشون گویا کافی نیست، باور نمیکنن، به سمت من میومدن که مطمئن بشن چیزی که فهمیدن درسته. اینها با ناباوری هرچه تمامتر با مسئله مواجه میشدن که چطور ممکنه چنین اتفاقی افتاده باشه.
فکر میکنین این رسالت هنرمندان که حالا با آثار هنریشون صدای مردم رو به گوش جوامع بین المللی میرسونن چقدر تأثیر گذاره؟
به نظر من یکی از جنبه‌های مهم این مبارزه است در واقع، برای اینکه اولا آثاری که تولید میشه ثبت تاریخه. یعنی ما کاری رو که انجام میدیم، به عنوان مثال حالا راجع به آسیب دیدگان چشمی، حجاب اجباری یا هر نکته دیگه‌ای که روش کار میکنیم در هنر اعتراضی، ما داریم یک بخشی از تاریخ رو ثبت میکنیم. خود این ثبت شدنش باعث میشه که چه امروز و چه در سالهای آینده برای آیندگان این تاریخ میمونه. و از همه مهمتر این که ادامه این روند مبارزه خیلی مهمه. یعنی مثل یک اتصالی میمونه که من اینجا این نمایشگاه میذارم، یه نفر دیگه اونجا یه کنسرتی میذاره، یه نفر دیگه یک برنامه شعرخوانی داره. تمام اینها میتونه یک بخشی از جامعه بین المللی رو آگاهی رسانی بکنه در مورد اینکه این جنبش پایان نیافته. خیلی ها به من میگفتن که در طول این نمایشگاه که خب این مسئله تموم شده، زن زندگی آزادی دیگه تموم شد. خبری من باید همه رو متقاعد میکردم که چنین نیست و ما به شیوه های مختلفی الان این جنبش، این اعتراض تماما شکل عوض کرده و همینطور ما داریم یک مسیر رو با استقامت و با همت بسیار داریم پیش میبریم.
صدای یاسمین گلشنی رو شنیدید، هنرمند مقیم پراگ.
یک روایت،
یک روایت، روایتی است از تجربه شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
دانشمندان در بریتانیا به روشی دست یافتن که میتونه بیماری زوال عقل رو تا 15 سال پیش از وقوع تشخیص بده. اردشیر طیبی گزارش میده.
در مطالعه‌ای تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان، نشانگرهای زیستی شناسایی شده که میتوانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که میتواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌هاست در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از 50,000 فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل دچار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای 4 پروتئین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود. محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
با این گزارش از پیشرفت علم برای پیدا کردن در حقیقت زودتر تشخیص زودتر زوال عقل تا 15 سال به پایان این مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.